کرد، کجا خرجش کرد. این سوالیه که خیلی ها میپرسن، اینو یه توضیح بدید.
ببینید تو قانون کشور ما، سازمان مالیاتی یا وزارت اقتصاد تقریبا مالیات عکس میکنه، بلکه از مردم گرفته میشه با حساب واسطه این مالیات میره تو خزانه.
بله،
ولی تقسیم خزانه بودجه خب با سازمان برنامه بودجه کشور هست تو پروژه های عمرانی. ولی اون که حالا سوال میکنید که چرا ما مالیاتمون یه نسبتی هست، میگن که نسبت تکس به جی دی پی.
بله.
یا مالیات به تولید ناخالص داخلی،
همون تولید ناخالص ملی.
آره، ملی فرقش با داخلی همینه که حالا یه شهروند ایرانی تو ژاپن کار کنه و میاد تو ملی، ولی مثلا هر فعالیتی که در جغرافیا و اقلیم خودمون باشه میشه تولید ناخالص داخلی.
درسته. بله،
چون من اینجا جی دی پی رو میگم.
بله بله.
این نسبت مالیات به جی دی پی کشور ما در بهترین شرایط، حالا شرمندگان خوب این شبهای آفتابی، 7.5 تا 8%
خب
در کشور آلمان و خیلی از این کشورها این بالای 20%. ما با این آماری که الان داریم، یعنی فعالیت میشه، تولید میشه، خدمات میشه، ولی ما مالیاتمون همینه واقعا ظرفیتش. از اون طرف تقریبا ساختار دولت ما یه ساختار بسیار عیالواریه، یعنی بسیار گسترده است.
بله،
کارمندای
بله.
دولت 3 برابر کارمندای کشور بزرگ همسایه خود ما است.
درسته. بله،
سفره دولت خیلی پهنه. یکی از ایراداتی که الان بحث مالیاتی اینه که ما هر میذارم رشد مالیاتی بیشتر کنیم، رشد هزینه‌های دولت بیشتر از ما راه افتاده. مثل یه مسابقه ای که اون رو قله وایساده، ما این پایین وایسادیم، به هم دیگه نمیرسیم. این هم یه دلیلش هست. یه بحث دیگه هست، به طور سنتی ایرانی ها از زمانهای گذشته، حالا قبل از انقلاب و اینا، خاطرات خوبی از مالیات نداشتن. چرا نداشتن؟ چون مثلا در زمان قاجار و قبلش و اینا یا بعدش میدن که مالیات میدن، ولی شاه میره مثلا خارج از کشور تفریح میکنه، عیاشی میکنه، این پول به درد و دوای اون مملکت نمیخوره. این ذهنیت هست. فرق ما حالا کجا پیدا؟ شما آلمان مثال زدید، تو ایران کسی اگه عوض میخوام دزدی کنه نمیگه من دزدی کردم، بیاد میگه من رفتم دزدی کردم. ولی کسی از مالیات دور بزنه، میاد تو جمع خیلی راحت میگه رفتم مالیات دور زدم.
افتخارم میکنه مثلا، میگه عجب
کنه. اما اونجا قباحتش هنوز هست. یعنی الان تو خیلی از کشورها کسی که مالیات نده جرئت نمیکنه میگه مالیات ندادم دور زدم.
بله.
پس هنوز این فرهنگ و این قباحت باید خلاصه اصلاح بشه که به اونجا برسیم.
بله، خیلی متشکرم. یه شنونده نوشته کسی که کارش خرید و فروش مسکنه چرا مالیات ازش نمیگیرن؟ نمیگیرن مالیات؟
نه، اگر کسی کارش خرید و فروش مسکنه، چون یه مکانی باید اعلام بکنه، یه جایگاهی داشته باشه، دفتر املاک داشته باشه، حتی بدون مجوز، این مالیات میده. حالا معاف میشه یا نه یه بحث دیگه است. اگر کسی هم شغلش اخیراً اینطوری شده بساز بفروشی مسکن هست، حتی اگه یه شخصی زمین خونش رو کلنگی بوده اومده 5 واحد ساخته، این میشه باز سازنده ملک، یعنی مالیات شغلی ازش میگیرن.
بله.
نه اون مالیات انتقال، مالیات شغلی. ولی حالا یه دلالی تو خیابون اینجا و اونجا یه کارایی بکنه و جای ثبت نشه، نه، اونا فقط رو تراکنش میشه یا خودش اظهارنامه بده.
بله. نوشته متخصص پوست هستم تبعی عراق. اولا به دلیل نداشتن کد ملی با زحمت زیاد و واسطه تونستم دستگاه پوست به نام خودم بگیرم، و ثانیا چندین بار تلاش کردم که در سامانه دارایی ثبت نام کنم، ولی امکان ثبت وجود نداشته. چیکار کنم؟
خدمتتون عرض کنم که الان یه جورایی داریم به پاسخ هم نزدیک میشیم. تو نظام جامع مالیاتی که دیگه امسال بخش زیادش داره اجرا پیاده سازی میشه، یه مدار استثنایی ایجاد شده. مثلا همین شهروندی که حالا تبعی خارجی هست قید شده که هر شغلی که شما میخوای ایجاد کنی باید یک حساب متصل به شغل معرفی کنید.
بله.
اسم خودت باشه. خب حالا این شهروند یا این شخص خارجی این دیده نشده. تو سازمان مالیاتی یک دفتری هست به نام، حالا قبلا دفتر فنی بود، حالا با همون عناوین یه جزئی تغییر کرده، هم میتونه از طریق فضای مجازی یا مستقیم بره این موارد استثنا قابل حله، چون تعدادش هم زیاد نیست را.
بله.
ولی شاید ایشون اولین نفری بوده که این گرفتاری داشته باشه. یقینا برای ایشون هم تو دستورالعمل ها اصلاحیه میزنن.
خب ما پرسیدیم که برای باز کردن پرونده مالیاتی اولین کاری که باید انجام بدیم چیه؟ بهمن قاسمی نوشته اولین کار مراجعه به سامانه امور مالیاتی و ارائه اظهارنامه مبنی بر صداقت و شفاف سازی و شناخته شدن شخص و منبع درآمد و داراییش هست. دوست دیگری نوشته که اولین کار مراجعه به، یکی دیگه نوشته سامانه امور مالیاتیه. شنونده دیگری نوشته سوالتون خیلی تخصصیه. خود این سوال خیلی تخصصی بود آقای دکتر، سوال خیلی اتفاقا راحتی بود. 913-46-09 محمد خانجانی میگه شناختن نوع فعالیت و مراجعه به واحد مربوطه. میترا سادات از بندر عباس میگه مراجعه به اداره دارایی، معرفی نوع کسب و کار و پر کردن اظهارنامه مالیاتی اولین کاریه که باید انجام بدیم. دوست دیگری نوشته پر کردن اظهارنامه. اسکرخانی از کرج 936-28-28. شنوندی دیگری میگه که نمرتون 20ه، تو رو خدا بگید این گرونی‌ها تا کی ادامه پیدا میکنه؟ والا این سوال مام هست، فکر نمیکنم کسی بتونه پاسخشو بده. 912-24-10 میگه گرفتن کد اقتصادی. سقف مبلغ تراکنش حساب بانکی افراد حقیقی چقدره؟ این که گفتن تا 15 میلیون تومان مالیات ازشون کم میشه، درسته؟
خدمتتون عرض کنم که الان حالا دوستا کار امسال شده که حالا بعد نیست شرمگانم بدونن، اون جابجایی پول یا همون چکای رمزدار بالای 20 میلیون تومان باید منشأ اعلام بشه. اگر منشأ اعلام نشود بعدن این دردسر میشه، میگه این 300 میلیون تومان 500 تا برای چی اومد تو حساب شما، منشأ به اصطلاح ورودش چی بوده. بالای 15 میلیون تومان اون بحث بانکیش هست، ولی تراکنش هایی که الان رسیدگی داره میشه بالای 5 میلیارده. ولی یه نکته ای داره که حالا این توضیح بدم، کسانی که شغل دارن کاسبن، اگر این کاسب در حین رسیدگی مأمور مالیاتی در اجرای ماده 231 دستش بازه که تراکنش هاش هم محاسبه کنه، سوال کنه، یعنی کاری دیگه به این سقف نداره.
بله.
یه 10%شون معمولا رسیدگی میکنن، بقیه رو به صورت تصادفی 10%. اگر مأمور مالیاتی یه استعلامی کرد از بانک که این شخص 2 میلیارد بستانکاری داشته، خودش اعلام کرده که مثلا من 300 میلیون تومان، این مأمور مالیاتی پرونده رو به هر حال عمیق‌تر استیجی میکنه و میتونه اون 2 میلیارد هم بیاد شناسایی کنه علتش چی بوده.
درسته.
ولی اون 5 میلیاردی که الان اینجا گفتم مختص، یعنی یک ضرب میرن سراغ هر شهروندی که پرونده مالیاتی داشته باشه یا نداشته باشه. اگر داشته باشه میان قراینا نشون میدن و نداشته باشه هم که باز ضریب بهش میدن، یعنی ضریبه. اما اگه یک کاسبی اظهار کرد که من درآمدی نداشتم ولی بعداً 3 میلیارد تو حسابش تو سامانه نشون داده شدن، مالیات ازش میگیرن.
بله، خیلی متشکرم. خب دوستان شنونده، همچنان تا ساعت 12 شب شما فرصت دارید که به سوال ما پاسخ بدید. جناب آقای دکتر غیبی پور هم به کمک شما خواهند آمد، به یک نفر از شما عزیزان به قید قرعه مشاوره خواهند داد. اگه حالا مشاورم خواستید کلمه مشاوره رو بفرستید برامون ارسال بکنید، یا اینکه به سوال ما هم پاسخ بدید برای باز کردن پرونده مالیاتی اولین کاری که باید انجام بدید چیه. 990-24-95 میگه مالیات به نظر من یعنی گرفتن پول زور که اونم 99% از اقشار ضعیفه. این تو ذهنتون باشه، ببینیم واقعا این گونه است. دوست دیگری میگه تراکنش افراد حقیقی که مبالغ 40-50-60 تومان تو حسابشون وارد میشه یا خارج میشه، آیا شامل این موضوع میشه؟ داوود اختیاری میگه معرفی کسب و کار برای مالیات کجاش تخصصیه؟ حالا ما پرسیدیم که یه سری از دوستان گفته بودن سوالی ذره تخصصی، میگن نه تخصصی نیست. علی اکبر قلی پور از آمل متشکرم. مهدی امانی میگه اول باید شرکتش رو تأسیس کنه و ثبت کنه، بعد بره اداره مالیات پرونده تشکیل بده. دوست دیگری میگه که اول باید یه سری کارهایی رو انجام بدیم که شاید تا حالا انجام ندادیم، بعد بریم اداره مالیات. حالا من منظورشون رو خیلی متوجه نشدم. 938-13-17 میگه بازنشسته تامین اجتماعی مستمری هستم، حقوق 2,300,000 تومان خیلی کمه، مالیات ازش کم میشه؟ خیر، از 2,300,000 تومان که مالیات کم نمیشه.
اصلا از بازنشستگی بازنشستگی و نظامی و جانبازی و وزارت اطلاعات مالیات کس نمیشه.
بله. دیگه براتون بگم، الان یه شنونده نوشته 7 سال پیش شرکت مسئولیت محدود ثبت کردم.
بله.
و هیچ استفاده ای ازش نکردم، ولی استعلام کردم شرکت فعاله. الان وضعیت مالیاتی من به چه صورته؟ شرکت رو منحل کنم یا بفروشم فرق میکنه از نظر مالیاتی یا خیر؟
بله، ببینید این شرکت هایی که ثبت میشه و بعداً مشخص میشه که این شرکت فعاله یا کسی دیگه داره سوء استفاده میکنه، اگر خود صاحب شرکت بیاد کشف کنه و با مالیاتی همکاری کنه خیلی به نفعشه، یعنی برار خودم. ولی اگر مالیاتی میاد از طریق فعالیت پی ببره به درآمد اون شرکت و براش رسیدگی انجام بشه، چون اون که غیر واقعی داره کار میکنه مراجعه هم نمیکنه که اوراق بهش ابلاغ میشه، اوراق میان ابلاغ قانونی میشن، پرونده سریع به قطعیت میرسه. دوباره این قطعیت در به اصطلاح به حساب کی قطعی میشه؟ به حساب صاحب اصلی شرکت.
درست.
پس شخصی که شرکت داره الان با این بحث سامانه و اینا دیگه هیچ مشکلی نداره، خودش میتونه یه سرچ کنه یا به حوزه مالیاتیش مراجعه کنه یا اینکه روندش رو بررسی کنه. حالا اگر این مسئله پیش اومد، خیلی الان پیش اومده تو کشور ما، که طرف یک شرکتی ثبت کرده، رفته تو خونه نشسته، رفته فرودگاه بره مسافرت، بعد 2-3 سال میگه شما ممنوع خروجید.
بله.
این شرکتی که ثبت کرده دیگران جعل کردن. در همچین مواردی یه مدار سختگیری هست، یعنی این کسی هم که شرکت ثبت کرده به این راحتی این درسراش کم نمیشه. اولا باید بره اون تا میتونه اون طرف واقعی پیدا کنه. اگه طرف واقعی پیدا کرد، در اجرای تبصری ماده 157 میتونه بیاد این معدی واقعیش معرفی کنه. وقتی معدی واقعی اومد، این باز تضامن این کنار نمیره تا تصفیه نکنه. ولی حالا اگر جعل شد، باز یا باید رأی قضایی را اعلام کنه که مدارک من جعل شده، یا ای که اگر مدارک جعل شد قبل از جعل به حوزه مالیاتیش گزارش بده و اون اسناد ارائه بده. ولی هرچی قبل به یه حله، ولی بعدش خیلی سخته.
بله، خیلی ممنونم. 23:42 یه رو به دیگه دوستان عزیز فرصت دارید بگید برای باز کردن پرونده مالیاتی اولین کاری که باید انجام بدید چیه؟ به قید قرب یک نفر از شما عزیزان، جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، مشاوره رایگان خواهند داد در خصوص کسب و کارتون، یا اگه حتی سوالات مالیاتی داشته باشید کمکتون میکنن و راهنماییتون میکنن. پس یه رو به دیگه فرصت دارید، بدوید تا دیر نشده. 30,036,37,22,65,25,25 سعی کردیم اکثر سوالات که حالا بیشتر هم بودن نسبت به سوالات دیگر رو بپرسیم، یعنی سعی کردیم که سوالاتی که عمومی تر بود و مردم خیلی پرسیده بودن ولی بازم خیلی مونده، ببینیم چه چند تاش دیگه میرسیم تا ساعت 12 شب پاسخ بدیم. پس سامان پیامکمون یادتون نره، 30,036,37. بله، نمره ها هم میتونید بفرستید. متشکرم از اینکه همچنان نمره 20 رو دادید به برنامه. دوست دیگری نوشته که من مشاوره میخوام، 938917 در قرعه کشی ما مشارکت داده خواهید شد. شنونده ارجمندمون نوشته نمرتون 20 در 1000. آقا محمد از زنجان خیلی ممنونم. آقای قلی پور از آمل سپاسگزارم. 930-56-53 نوشته انشالله خدا روزی همه رو زیاد کنه، الهی آمین. عباس آقا از بهشهر ممنونم ازتون، نمره برنامه رو 20 دادن. مصطفی از عراق متشکرم. یکی که دارم پیامکاتون رو نگاه میکنم، اینایی که میخونم غیر از اون سوال هست. آقا داوود گفته 20 تا 20 میدم به برنامه تون، متشکرم ازتون. شنونده ارجمند دیگری 913-41-16 نوشته که لطف میکنید اون آیه رو یه بار دیگه بخونید. فکر کنم آیه و من یتقی الله هست. آها بله، و من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، خیلی های قشنگی ها. و من یه توکل علی الله فهو حسبه، توکل به خدا بکنید کفایتتون میکنه، کافیه براتون. خب میخوایم یه چراغ دیگه هم براتون روشن کنیم تو تقریبا دقایق پایانی برنامه امشبمون، ببینیم که این چراغ مهارتمون آقای دکتر مهدی تیموری، این چراغ هم روشن کنیم.
از مهمترین مواردی که در یک بنگاه اقتصادی باید بهش توجه بشه بازاره. بازار به عنوان مهمترین مخاطب هر بنگاه اقتصادیه و بازار هدف به عنوان اصلی ترین مخاطب اونه که مشتریان، متقاضیان و مخاطبین هدف اون رو تشکیل میدن. دقت داشته باشید، یک بنگاه اقتصادی فارغ از اینکه فعالیت صنعتی یا تولیدی داره یا فعالیت خدماتی داره یا فعالیت تجاری و بازرگانی داره، برای حیات خودش نیازمند مخاطبین، متقاضیان و مشتریانشه که باید بتونه با اونها ارتباط برقرار بکنه و این ارتباط رو تبدیل به یک ارتباط مؤثر بکنه. فارغ از اینکه اعتماد و اطمینان ایجاد میکنه، باید بتونه این اعتماد و اطمینان رو به نقطه پایدار برسونه و ازش حفاظت و نگهداری بکنه. این میسر نمیشه مگر با شناسایی دقیق نیازها و دغدغه‌های مشتریان، متقاضیان و مخاطبین بازار. برای اینم باید شما نیازهای بالقوه که حتی بالفعل نشده رو نسبت به شناخت پیدا بکنید و تلاش بکنید برای پاسخ دادن بهش، و از این مسیر باید بتونیم نکات مهم رو شناسایی بکنیم و مزیت‌های رقابتیمون رو بسازیم و ارائه کنیم و سازمانمون رو در یک الگوی رقابت پذیر قرار بدیم. پس یکی از مهمترین شریان‌های حیاتی سازمان بازاره، مشخصاً بازار هدف و مشتریان هدفشه که باید اهمیت براش قائل باشه، به دقت شناساییشون بکنه و برنامه دقیقی برای پاسخ دادن بهشون داشته باشه.
موفقیت تحقق تدریجی یه هدف ارزشمنده. امضا شب آفتابی.
متشکرم که همچنان همراه برنامه شب آفتابی هستید از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه که داریم تقدیمتون میکنیم سوالات شماست در خصوص مالیات، که خیلی ها سوالاتتون رو پرسیدید و ما هم تمام تلاشمون بر این بود که بتونیم پاسخ شما رو تو این چند دقیقه بدیم. گفتیم حتی اونایی که مشاوره میخوان اونها هم به ما پیامک بدن که ما در قرعه کشیمون قرارشون بدیم که آقای دکتر غیبی پور بهشون کمک کنن در حوزه کسب و کارشون. و مالیات اگه سوالی داشتن و انشاءالله بتونیم حداقل امشب یک کاری رو انجام داده باشیم. پرسیدیم برای باز کردن پرونده مالیاتی اولین کاری که باید انجام بدید چیه؟ نوشته که سلام، به نظر من اولین کاری که باید انجام بدیم گرفتن پروانه کسبه. آقای یا خانم اکبرزاده اینو نوشته. شنونده دیگری نوشته اولین کاری که انجام میدیم اینه که درآمدمون رو درست کنیم، 914-63-37، بعد مالیات بدیم. دوست دیگه ای نوشته که سینا رضایی از تبریز، نمره برنامه‌تون از الان تا آخر هفته 20، خیلی ممنونم. 990-24-95 هم همینطور. نوشته من یه سوپرمارکت دارم که روزانه 10 میلیون تومان تراکنش دارم، مالیاتش چجوری حساب میشه؟
من خدمت دارم که سوپرمارکت تو بحث فعلی که الان نظام جامع تر جامع هست، به صرف این یه قرینه هست، یعنی درآمدش یه قرینه هست. اولین مبنا رو میذارن به بنابر اظهار خودش که تو اظهارنامه درآمدش اعلام میکنه، ولی ها اگر حالا بعدا اظهارش خیلی پایین تر بود و یه نشونه پیدا شد به خاطر مساحتش، مصرف برقش، تعداد کارگرش، میتونن بیان از طریق تراکنش و حساب هم درآمد واقعیش رو کشف کنن.
بله،
ولی قانون در اولین فرصت اینو به اختیار خودش گذاشته که خودش اظهار کنه.
درسته.
و وقتی خودش ابراز کنه دیگه این بهترین کاری که میتونه کمکش کنه.
خیلی ممنونم. خب خیلی ها درباره حباب قیمت ها پرسیدن که حالا انصافا خیلی ربطی به برنامه ما نداره، وگرنه ما حتما سوالات شما رو تو این زمینه هم جواب میدادیم. نوشته که در سال 93 با وکالت کارت بازرگانی و شرکت ثبت شده رو به شخص دیگری واگذار کردم با اختیار کامل. بعد از مدتی پشیمون شدم، کارت بازرگانیمو مسدود کردم، شرکتم منحل. فکر کردم تمومه، نیاز به کار دیگه‌ای نیست. الان متوجه شدم سوء استفاده شدید شده، فعالش کردن، تمام حسابای من مسدود، چند سال گرفتار شدم، بالای 11 میلیارد تومانم مالیات برام اومده. بدبخت شده رفت که 916-71-81.
بله. اینا حالا من چون دوست پرونده مشابه این،
البته ما می‌خواستیم روحیه بدیم اشتباه آقا، نه
مشاوره دادم، نه این یه کار که میتونه بکنه، میتونه از پنجره گمرک یا میتونه از اون صاحب، یعنی بره صاحب کالای اصلی رو شناسایی کنه.
بله،
چون صاحب کالا پیدا نمیشه، قبل از صاحب کالا ترخیص کار رو پیدا کنه.
بله،
اگر ترخیص کار و گمرک رو پیدا کرد، از طریق ترخیص کار به صاحب کالا رسید، به حقش رسیده، اینا سریع همون روز هم بیاد این صاحب کالا رو به دارایی معرفی کنه، مالیات از اون شخص گرفته میشه. ولی اگر این موقع تو این حلقه میاد ترخیص کار رو پیدا میکنه، میگه خب شما هم صاحب کالا رو پیدا کن، صاحب کالا میگه نه حالا که قبوله، من مالیاتی کالا رو میدم. یک ماده هست در یه فرمی هست، فرمش هم خیلی ساده است، به نام فرم 182. میرن تو حوزه وصول و اجرا، چون این آقایی که مثال زد یه پروندهش تو اقدام اجرایی هست.
بله بله،
صاحب کالا رو میبره، میگه من در اجرای ماده 182 متعهد میشم که تمام مالیات های این قلم کالا را یا این کارت را تو این دوره، چون کارت ها اعتبارشون یه ساله هست،
بله بله،
میپردازم. این آقا میری کنار، نگه کامل میره تا اون تصفیه بکنه، اون میتونه اعتراض کنه، کم و زیاد کنه. وقتی که اون مالیات تصفیه کرد، این آقا هم دیگه آزاد میشه.
درسته،
یعنی ایشون باید بره ترخیص کار رو پیدا کنه، که خیلی هم ساده است، از تیه گمرک میتونه ترخیص کارش پیدا کنه،
راحت میتونه پیدا بکنه، مشکلشو پیگیری کنه. خب بعضی وقتا اینقدر پیامک ها طولانی هست، من واقعا خیلی وقتا نمیدونم چه مدلی این پیامک‌های طولانی رو بخونم، ولی خب یه دوستی نوشته که چرا میزان تعلق مالیات با تورم تغییر نمی‌کنه؟ مثلا تورم 100% بود، برای حقوق 3 میلیون مالیات می‌خورد، بعدها با تورم 300-400% هم مالیات به اون 3 میلیون تعلق می‌گیره. حالا نمیدونم 300
علتش اینه که ببینید، رشد مالیات‌ها با رشد هزینه‌های دولت یه مقدار باید همخوانی داشته باشه.
بله،
تو هر سال که بودجه رو می‌بندن، اگر قراره که مثلا هزینه‌ها چند برابر بشه، دولت بخواد هزینه زیاد کنه، ظرفیت بیش از 20% تجربه نشون داده که اگر بیش این به صراحت آهنگ مالیات بیش از 20% بشه، فرار مالیاتی بیشتر میشه.
بله،
یه جورایی باید زمین سازی بشه. حالا اون دلیل هم داره، حتی یه شخصی هم که درآمد واقعی داشته باشه، این نگاهش عقبگراست، یعنی به اون عقبی مالیات دادن خودش نگاه میکنه. اگر شیب تون کرده، میگیم پارسال 10 میلیون دادی، امسال 20 تا بده، این همین 10 تا هم با در سر میده.
درسته،
ولی اگه با همون روالی که خودش قبول کرد، میگیم 10 بوده حالا 12، یه مقدار پذیرشش بهتر. البته این ریشه اقتصادی هم داره، اون معنی لافر تو اقتصاد این کلان مفهومش همینه که اگر نرخ ها از این عدد بیشتر شد،
بله،
وصول مالیات یه دفعه میشکنه، پس به اون نرخ متعادل یا بهینه باید نزدیک بشیم.
بله، خیلی ممنونم دوستان شنونده. حدود 5-6 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، حتی کلمه این مشاوره رو هم ارسال بکنید، شما رو در قرعه کشی شرکت میدیم. برای اینکه خیلی ها برامون نوشته بودن که میخوایم کمک بگیریم از آقای دکتر، حالا شاید نخواهیم به سوال جواب بدیم، هیچ اشکالی نداره، کلمه مشاوره رو هم بفرستید تا ساعت 12 شب. ما همون ساعت 11:59 دقیقه قرعه کشی رو انجام میدیم، تا اون موقع فرصت دارید، یعنی 5 دقیقه دیگه فرصت دارید که شما عزیزان هم شانستون رو امتحان کنید، آقای دکتر غیبی پور به کمکتون خواهند اومد. اما بازم برم سراغ پیامک هایی که برامون ارسال کردید و ما یه تلفن بشنویم بعدی پیامک ها رو بخونم.
نگاه، من یه تولید کننده هستم، تمام خریدامون رسمیه، ولی فروشامون 80% غیر رسمیه. بعد بعضی از دوستا گفتن چون که رسمی میخریم و غیر رسمی میفروشین، این شامل 1% جریمه میشه که اونم اگه به موقع پرداخت کنی 85% بخشیده میشه. میخواستم اینم این صحت داره نداره یا برنامهشون چجوری، این یه توضیحی بدم بابت همین.
خب آقای دکتر بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله ببینید، این شخص تولید کننده چون تولید کننده دفتر اسناد داره و همه فروشاش به مشتری ثبت میشه، سیستم ارزش افزوده تقریبا از کلان شروع میشه به پایین، یعنی میرن سراغ حلقه اول که تولید کننده است. ایشون میتونه اعتبار از مشتریش بگیره، یعنی وقتی یک کالایی فروخت 9% کالا رو هم بگیره. ولی خب بعض موقع شرایط بازار و رقابت و بحث‌های مختلف هست که ایشون 9% نمیتونه بگیره.
خب
وقتی که 9% نگیره میگن کل فروش تو ما ضرب در کل فروش رو، این یکی از اشکالات در شفت شده، ضرب در 9% میکنیم و رایی هم نداره. این یه اشکالش. ولی برای جرایمی که جرایم ماده 22 و ماده 23 که هست، اصولا تا الان تو این چند سال هرگاه اصل ارزش افزوده بدن تو همون سال، نه 3 سال بعدش، یعنی همون دوره 100% جرامش بخشیده میشه.
بله خیلی متشکرم ازتون. خب باز هم برم سراغ سوالاتی که عزیزان پرسیدن و پیامک هایی که برامون ارسال کردن. بله عنوان کردم، اگر که از حالا هموطنان خوبمون نیاز به مشاوره هم دارن کلمه مشاوره رو بفرستن که ما تو قرعه کشی مشارکتشون بدیم. شماره دکتر رو گفتن اعلام نمی کنید، یا سوج مظفری. حالا از دوستانم میخوام در آن طرف زنگ بزنید به شماره 22652525. دوستان من حتما کمکتون خواهند کرد. آقای منصور از خرم‌آباد متشکرم ازتون. یه سوپرمارکت دارم که ارزان فروشی میکنم، تمام محصولاتمو با تخفیف میدم، مالیات من چجوری محاسبه میشه؟
این سوپرمارکت خودش اظهارنامه میده دیگه، فصل اظهارنامه‌ش معمولا بر نه امسال که کرونا بود، در روال عادی تا پایان خرداد ماست.
بله
اول مبنا اظهار خودشه برای اون سال، اگر اظهارش به واقعیت نزدیکه و اون همسایه‌هاش میخونه که قبول میکنن، اگر اظهارش خیلی به اصطلاح تفاوت فاحش و معنی دار داشته باشه، از قراین و مساحت و قفز و برق و اون خریداش و اینا میتونن به درآمد واقعیش برسن.
بله یه دوست دیگری هم نوشته که طلب سال 92 تا 98 رو طلب دارم از اداره راه و مسکن، اما دارایی میگه کاری به طلبای شما ما نداریم، برای مالیات مینویسن، ارزش افزوده مینویسن، جریمه مینویسن و کاری هم به طلب ندارن.
جدیدن یه بخشنامه تو سال 98 شده، حالا این بخشنامه رو دوستمون اگه خودش هم سرچ کنه تو اینترنت پیدا میکنه، گفتن ارزش افزوده رو وقت بگیرید که کارفرما در اختیار اون صورت وضعیت پیمونکار داده باشه.
بله
وقتی که هنوز کارفرما اصلش رو نداشته باشه دیگه 9% هم نداده. این بخشنامه جدید سال 98 چیچت شده.
بله فروش ملک چند بار در سال شامل مالیات میشه آقای دکتر؟
ببینید فروش ملک در هر شخصی که ملک و نقل انتقال داد یه بار مشمول میشه.
بله
ولی یه بحث دیگه هم هست که افراد اگر بیش از دو بار یه شخص بیش از دو بار یه خرید فروش کرد، این مثلا یه جورای شغلش محسوب میشه و باید اظهارنامه شغلی بده.
بله
تا این هنوز روش بحث.
خب تو یک کلمه یه جمله فقط بگید برای باز کردن پرونده مالیات سوالمونه، اولین کاری که باید انجام بدن چیه؟
جواب سوالو بده. اولین کار اینه که برن تو سامانه مالیاتی پیش ثبت نام انجام بدن، بعد از پیش ثبت نام کد اقتصادی بگیرن.
بله.
این جدیده، اون روشای قدیم پرونده اینا مال پارسال بود.
البته خب خیلی‌ها گفته بودن
بله
اون کد اقتصادی رو.
بله.
و بریم تا یه 10 ثانیه دیگه من برنده رو هم اعلام کنم. برنده امشب ما شماره 0993-8520 که حالا سوالشون هم پرسیده بودن، ما شماره ارجاع میدیم به جناب آقای دکتر غیبی پور که بهتون کمک کنن طبق وعده‌ای که دادن. خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر غیبی پور، انشالله باز فرصت بشه در خدمت شما باشیم، سوالات مردم باز هم موند مثل همیشه. ممنونم ازتون آقای غیبی پور. شنوندگان عزیز شما را به خدای مهربان میسپارم.
تهران است شبکه.